اینجا گوشه ای از شرق آفتاب نگاهت عزیز، زندگی خوب است،
زندگی خوب است، خدای مهربان
و به بردن هر قسمت طلوعی تازه رخ می دهد در تاریک و روشن دمت ها
پروردگارا
و روز از نو و روزیت از روزیت از نو. پدرم عزیز، دستم را در سفره تو گذار، گاهی که شکر تو میگم
شکر تو میگم.
چه تفاوت دارد من کیم و کجای سفره نشستم؟ من طبیب، من حلاج، من معلم، درودگر، کشاورز، من عاشق، من بنده،
من بنده،
بنده،
من
بنده.
الله اکبر، الله اکبر.
پیشم عشق به نگاه تو را و دلم نذر کرده زیر باران نگاهت تا ابد تر بمانم. نگاهم کن،
نگاهم کن،
نگاهم
کن، نگاهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود بر شما سروران ارجمند، بینندگان گرامی شبکه یک. خوش آمدید به برنامه خودتون آفتاب شرقی. پنج شنبه است، آخر هفته برای آفتاب شرقی، و این اولین نوبتی است که در ماه شریف ربیع الاول افتخار دارم که در خدمت شما باشم. ربیع المولود رو تبریک میگم به همه شما عزیزان. دو ماه برای اهل بیت ارادت ورزی کردند مردم و تلاش کردند که عشق و محبت خودشون رو به خاندان اهل بیت خواسته امام حسین علیه السلام نشون بدن، و باید از خداوند مندان مسئلت بکنیم که همه این ابراز محبت ها و علاقه ها مورد توجه و عنایت ایشون قرار گرفته باشه و از ما قبول کرده باشه انشاءالله. و خب ماه ربیع الاول هم ماه بسیار مهمی است. قله این ماه میلاد پیامبر والا مقام اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست، و مناسبت های دیگری که یکیش فرداست، روز شهادت امام عسکری علیه السلام. این مناسبت ها عزیزان فرصتیه برای ما تا در مورد این بزرگان که مقتدای ما هستند، الگوهای ما در جامعه هستند، باید نگاه کنیم به این الگوها و سرمشق ها و زندگی خودمون رو بر مبنای سیره رفتاری اونها و همینطور کلمات و جملات و احادیثی که از اونها به دست ما رسیده تنظیم بکنیم. این خیلی موضوع مهمیه. امام عسکری علیه السلام با اینکه سن و سالی نداشتند در زمان شهادت، اما زندگیشون سراسر درس هست برای ما. اگر با ما همراه باشید در برنامه آفتاب شرقی، تلاش میکنیم دقایقی در خصوص ایشون با شما صحبت بکنیم. بیننده آفتاب شرقی امروز باشید.
چه دانشمندان که فریب جاهلان خوردند، چه عاقلان که در چاه دیوانگان فرو افتادند، چه آزادگان که اسیر زر و زور شدند، و چه دینداران که بیدین. عقلم را به تو می سپارم و علمم را و آزادیم را و دینم را ای بهترین امانت.
پنج شنبه های خوب آفتاب شرقی با حضور استاد آیت الله علی دوست عزیز. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم محضر بینندگان گرامی و همکاران گرامی شما. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. انشاءالله که آنچه صلاح است بر زبانمون جاری بشه
انشاءالله. یک امام مظلومی در سر من رعا آرمیده، امام عسکری علیه السلام، که فردا سال روز شهادت این بزرگوار هست. از زندگی ایشون نکته‌ای به ما بگید باشد که برای مقابل استفاده باشه و استفاده باشه.
خواهش میکنم. گرچه چون موضوع بحث اخلاق اجتماعی است کمتر ارتباط پیدا میکنه، منتها نمیشدم اشاره نکرد و گذشت. بله، همانطور که اشاره فرمودید، امام 27 سال و 11 ماه، یعنی کمتر از 28 سال عمر کردن. من گاهی وقتا زندگی ائمه رو که مطالعه میکنم و برخی از نوشته ها که مثلا فلان معجزه رو نقل میکنن که امام صادق مثلا با پسر فلان حیوان صحبت کردن یا فلان حیوان آمد تواضع کرد یا از این چیزایی که خوب هست و بسیارش هم دارای سنده و خب بعضن هم دارای سند معتبری نیست، فکر میکنم ای کاش ما بیایم و اصلا خود زندگی ائمه رو تحلیل کنیم. مثلا در مورد امام صادق، اینکه ایشون در اون لحظه حساس تصمیم میگیره دانشگاه بشریت رو تأسیس کنه، این خودش کرامت معجزه است.
بسیار با فضیلت تر از اینکه یک درنده آمد
شکلی نیست. بله، اصلا اونا رو ما نمیخوام انکار کنیم و نمیشه انکار کرد، ولی باید زندگی ائمه رو تحلیل کرد به کرامت رسید. در مورد امام عسکری علیه السلام میدونید ایشون عمر کم، فضای علمی و تضارب آرا در عصر امام، چون بنی العباس در یه مقطعی به اینجا رسیدن که فضای علمی کشور وسیع اسلامی رو باز کنن، که در جای خودش به چه دلیل تحلیل داره، یعنی جاییست که افکار مختلف وجود داره و این افکار به هم زده میشه، تضارب آرا، و اگر کسی حرف نو و حرف جدید نداشته باشه محو میشه، یعنی عصر تضارب آرا و عصر امواج زلال. خود امام میفرمایند که هیچ زمانی مثل این زمان شک و تردید مسلمات دین رو فرا نگرفته بود و عصر اختناق، عصر حصر امام، در واقع زندان باز، اینا رو در نظر بگیریم. یعنی عصریست که وقتی یک شخصیت نزدیک به امام مثل عثمان ابن سعید میخواد یه نامه ببره برای امام، باید یه ظرف روغن رو سرش بگذاره، به عنوان روغن فروش تو کوچه ها بگرده، خودشون نزدیک منزل امام کنه، نامه رو از طریق ظرف روغن به امام برسونه و بیاد. امام باید هر دوشنبه و پنجشنبه خودشون رو به دارالخلافه برسونن و اعلان حضور کنن و قاعدتا گزارش میگیرن از امام. ببینید، عمر کم، فضای علمی، عصر امواج زلال، حصر امام، عصر اختناق و یک شخصیتی که در 27 سالگی 27 سال خورده به شهادت میرسه.
بله.
امام چند تا کار اساسی انجام میدن. خب اولا طبق باور ما، خب امام واسطه ی فیضه، یعنی نفس وجودش برکت هست که اون حسابش جداست و من زیاد الان روی این بحث معطل نمیشم. حضرت یک کار اساسی که میکنن به تعبیر بنده سازمان وکالت و توسعه میدن، چون امام نمیتونه خودش همه جا باشه. در عراق، ایران، یمن، حجاز و مصر وکلایی رو میگذارن، یعنی سازمان وکالت از زمان امام کاظم شروع شده ولی زمان امام عسکری توسعه پیدا میکنه. امام شاگردان زیادی تربیت میکنن. شیخ طوسی تا 103 شاگردی که قابل ذکر بودن و در تاریخ نامشون مانده.
اینا چجوری شاگردی کردن با این
حالا دیگه با همون سازمان وکالت، با حالا عرض میکنم از طرق آنچه که از امام صادر میشد، که حالا بحثی بعدی میاد. امام هم در تفسیر کتاب دارن، تفسیر معروف امام حسن عسکری علیه السلام که بنابر دید بسیاری از رجالیون از امام عسکری است و به ما رسیده. در مورد حلال و حرام رساله منقبت دارن، در مورد اخلاق و ارزش‌های اخلاقی مجموعه‌ای به نام حکم و مواعظ دارن، یک نهضت علمی ایجاد میکنن و عمدتاً از طریق همون سازمان وکالت و شاگردان با واسطه حمایت مالی به نیازمندان و زمین سازی جامعه شیعی رو برای پذیرش غیبت امام علیه السلام. خب این در این عمر با این وضعیت و جوریست که همون زمان کلمات امام بین علمای اهل سنت مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. از نظر نفوذ بین مردم میگن وقتی امام بیرون می آمدن در کوچه ها نفس ها قطع می شد، مردم رصد می کردن که امام چه ساعتی بیرون میان چه ساعتی بر می گردن، شاید برای همون دوشنبه و پنجشنبه که دارالخلافه میرن مردم سرک می کشیدن از طریق راهایی که داشتن که امام رو ببینن. بازار سامرا وقتی امام رو به شهادت می رسونن تعطیل میشه. اینو در نظر بگیریم که حکومتی پشت این کار نیست، جریانی پشت این کار نیست، کاملا مردمی است. من میتونم عرض بکنم جناب آقای سلجود، امام عسکری تجسم سولت، سطوت، عظمت و شکوه خداوند بود بر روی زمین. این اگر بگیم خداوند خلیفت الله داره در زمین و انسانها یک حیثی رو نشان میدن از خداوند متعال، باید بگیم سطوت و سهولت و عظمت خداوند رو امام نشان داد. حقا که زندگی امام یک کرامت بود.
حاجی با توجه به این که اون شرایط سخت و تنگ و طاقت فرسا، این که اینها در حصر بودن، هم امام عسکری و هم امام هادی علیه السلام، این دو بزرگوار، برای چی حکومت تلاش کرده که اینها رو به شهادت برسونه؟ اگر اینها در تحت نفوذ حکومت بودن و باید مراقبت می شدن، رفت آمد به اینها بسیار سخت بوده، چه ضرورتی بر این دیدن که این بزرگواران رو از میان بردارن؟
ببینید، اگر ما فکر کنیم با همه قدرت هایی که این حکومت ها داشتن و پلشتی و قساوت قلبی که داشتن، اما مطمئن باشید هیچ حکومتی نمیتونه 100% انسانهای وارسته رو و بندگان صالح خدا رو بتونه کنترل 100% بکنه. خب اینا نشانش دیگه، یعنی درسته اینها سعی میکردن، اما آیا 100% موفق بودند؟ خیر. اینه که اینها کار خودشونو میکردن و البته ما نمی شدن، بگیم مثلا 20% 30% موفق می شدن حکومت ها، اما هیچ وقت نمی تونن 100% موفق بشن، چون نمی تونن، به جایی می رسه که دیگه براشون قابل تحمل نیست. خب ترجیح می دن که امام رو از بین ببرن و تا ببینن بعدن چی میشه. بنابراین می خواهم عرض بکنم این نگاه سوال شما در واقع به از اینه که آیا حکومت ها میتونن 100% انسان های صالح رو تحت حصار قرار بدن و حبس کنن، ولی نمیتونن. شما هیچ تاریخ هم نمیتونید نشون بدید که توانسته باشن 100%. بله ممکنه جسم طرف رو در اختیار میگیرن، اما نشر افکار طرف رو نمیتونن، در اختیار نمیگیرن. و داره این پخش میشه، وقتی جریان مردمی میشه، ببینید جریان مردمی که فقط تو این نیست که یه دفعه مثلا یه حرکت ظاهری رو انجام بدن، جریان وقتی مردمی بشه و حکومت بیاد بر دلها قرار بگیره، نشر علم هم دیگه در اختیار حکومت ها نیست، ارادت مردم هم در اختیار حکومت ها نیست، پخش مواعظ اینها هم در اختیار حکومت ها نیست. حکومت ها تا حدی، هر چند قدر و قادرم باشن، تا حدی میتوانن کنترل کنن، نه 100%.
خیلی متشکرم، امیدوارم که حضرت این مختصر رو از ما پذیرفته باشند و باشد که ما به جملات و کلمات ایشان نزدیک بشیم. احادیث زیادی از امام عسکری علیه السلام دست ما رسیده. این کتابی که فرمودید من نمیدونستم، حکمت ها و موعظه ها، درسته؟
حالا ببینید مجموعه به عربیش حکم و موعظ، اما حالا آیا به همین نام چاپ شده یا محتوا حکمت ها و موعظه هاست؟ ممکنه تحت عناوین دیگری چاپ شده باشه. مثلا مرحوم حرانی در تحف العقول داره حکمت ها و موعظ امام عسکری رو، اما به این نام نیست، ولی خب بخشی از کتابش اختصاص داره به این. یا مرحوم مجلسی در بهار انوار، خب ایشون آورده اما نه با این عنوان.
چقدر خوبه که مستقلا چاپ بشه این.
بله بسیار خوبه و روش تحلیلی هم گذاشته بشه. ما کلمات ائمه رو، اینها مثل طلای دست نخورده که باید یه استادی، یک اهل فن اینا رو باز کنه، مدیریت کنه. گرچه خودش هم قابل استفاده است، اما قابل استفاده اصلی وقتی است که رو اینها کار بشه.
کار بشه. خیلی ممنون و متشکرم. این بخش کوتاهی رو ببینیم، بریم سراغ بحث اصلی پنجشنبه هامون، همون اخلاق اجتماعی. موضوعاتی از جلسه گذشته باقی مانده که دربارش باید صحبت بکنیم.
خدایا سکه رایج حرام را از اعتبار بینداز و بهره های شیطان را روزافزون مپسند.
وقتتون بخیر باشه. عزیزانی که دنبال می‌کردند سلسله مباحث ما رو در پنجشنبه ها، عنایت دارند که ما درباره اخلاق اجتماعی صحبت می‌کنیم، یک موضوع بسیار خوب و فوق‌العاده مورد نیاز در جامعه. اصولی داره این اخلاق اجتماعی که ما بعد از چندین و چند جلسه صحبت کردن رسیدیم به اصل هفتم، و اون اصل اینه که حلم و مداراست که اصالت داره، بلکه رفتار معکوس، یعنی این که اگر بدی کسی به شما کرد این بدی رو با خوبی پاسخ بدید. و این آیاتی هم در قرآن داره که ادفع بالتی هی احسن السیئه، بدی رو با خوبی جواب بدید. خیلی کار بزرگی، سخت هم هست البته. خب جلسه قبلی موضوعی رو ما مطرح کردیم و اون این که معیار برای رفتار معکوس چیست؟ از کجا معلوم که من در رابطه با این پاسخ دادن بدی دیگران با خوبی گرفتار افراط و یا احیانا تفریط نشم؟ این موضوع ماند که امروز استاد برامون توضیح بدن. در خدمت شما.
بله، همونطور که اشاره فرمودید خواسته باشیم یه عنوانی بدیم به این سوال خوب، این هست که ما چه سنجه ای داریم، چه معیاری داریم، چه ملاکی داریم برای اینکه خودمون رو با اون ملاک و معیار بسنجیم و عرضه کنیم تا متوجه بشیم که دچار افراط یعنی زیاده روی یا دچار تفریط و کوتاهی نشدیم. البته از اتحال ارتباطش دادید با همین بحث مدارا و یا رفتار معکوس، طبیعتا این بس اختصاصی به این مورد نداره، یعنی موردش میتونه این باشه، ولی مورد نیاز هم است که انسان چجوری تو زندگیش بفهمه که دچار افراط هست یا دچار افراط نیست.
یعنی کلی اصلا نگاه
فرق نمیکنه. بله، چون میدونید گاهی وقتا یه فرد دچار افراطه یا دچار تفریطه، از حد اعتدال و انصاف خارج میشه. گاهی یه جامعه دچار افراط میشه، یه جامعه دچار تفریط میشه، که باز اونجا هم بحث میشه که چجوری باید جامعه خودشو با چی عرضه کنه که بفهمه دچار افراط هست یا دچار تفریط یا هیچ کدوم. من یه مثالی بزنم چون گاهی بینندگان هم تقاضا میکنن که بیشتر این بحث ها توضیح داده بشه. ببینید، ما در یه مقطعی، من این دیشب این فکر رو میکردم که جامعه ما دچار اشرافیگری میشه، یه مسابقه ای در زیاده طلبی ها، تکاثر طلبی. شاید سن شما اقتضا نکنه، ولی خب سن ما اقتضا میکنه. مثلا دهه 50 ایران اینطوریه، یعنی از حدود 1350 که یه مقدار وضعیت کشور بهتر میشه، نفت گران میشه، ایران
دارایی‌های بیشتری
پیدا میکنه، یا حالت اشرافیگری، تکاثر طلبی و افتخار به پول و مقام و لباس شیک و ماشین بهتر و خانه بهتر. خب این میاد، بعدم اون جشن‌های 2500 سال کمک میکنه به این تفکر، و تا سالهای 57 58 میاد. به نظر من جامعه دچار افراط در اشرافیگری و دنیا خواهی هرچه تعبیر کنیم هست، از باب این که گاهی هر جریانی ضد خودش رو در خودش پرورش میده. اگر اون قصه تز و آنتی تز و سنتز رو قبول کنیم، در کنار این تفکر بعد از چند سال، یعنی سالهای 55 56، در کنار اون تفکر عمومی جامعه، یه تفکر فقرگرایی، فقیر پروری،
مدح فقر،
بله، یعنی ستایش از فقر. بذار شما کتابهای اون دوران مطالعه کنید، جالبه. جناب ابوذر خیلی جا داره، چون یه مبارز علیه اشرافیگری خلیفه سوم و جریان خلیفه سوم، ولی از سلمان کمتر بحث میشه. نه که سلمان اشرافی بوده، ولی تو تفکر اون زمان ابوذر جا میگیره، نه جناب سلمان. مثلا حتی جریانهای مذهبی پیدا میشه در کنار اون اشرافیگری که فقر رو ستایش کنن، و در یکی از دانشگاه کشور سخنرانی میشه و امیر المومن به عنوان یه سوسیالیست، یه کسی که تفکر مثلا تساوی داره، تفکر همون جریان سوسیالیست با اون لوازمی که داره، یا اسلام سوسیالیست. مثلا اینا مقاله داریم، کتاب داریم که باز این طرف قضیه. ببینید اون جریان میشه قالب، البته در درونش به اصلا آنتیتزش این جریان به وجود میاد. خب انقلاب که میشه، اون جریان اشرافیگری تحت شعاع قرار میگیره شدیدن. باز یعنی این تفکر
به حاشیه رانده میشه،
به حاشیه رانده میشه، بله. خب این تفکر میاد و ما یه مقطعی از سالهای 57-58، حتی دهه 60 عرض بکنم بهتون، ما یه تفکر غالب سوسیالیستی داریم، یعنی این تفکر هست. یا همین که عرض کردم، فقر پروری، تبلیغ از فقر، در واقع ضد اون، اون اگه افراط بود حالا داره این
تفریط میشه.
حتی اصلا شنیدنیه آقای سلجو بعضی حرکات، گاهی بعضی از مسئولان مثلا یه جایی میرفتن، اگر مثلا یه پتو پهن بود رو زمین، پتو رو کنار می‌زدن، من خودم دیدم اینها رو، و رو زمین می‌نشستن. حالا ممکنه کسی بگه خب این یه مورد، دو مورد، نه، بس اینا نیست، یه تفکر بود،
این رفتار نشان دهنده یک بینش هست،
یه بینش، یه گفتمان، یه گفتمان. ببینید یه دفعه جامعه میاد به این طرف، این تفکر باز هست، وجود داره،
غالب میشه.
یه مقطعی میگذره، باز میبینیم جامعه برمیگرده به همون تفکر، حالا من نگم اشرافیگری، ولی به هر صورت تفکری که
منفعت طلب،
منفعت، حالا هر چه تعبیر کنیم، ارزش برای دارایی، ارزش انگاری پول، ارزش انگاری مقام، ارزش انگاری دارایی. ببینید یه جامعه رو من فقط یه مثال زدم، ببینید چجوری داره دچار افراط و تفریط میشه، از اون طرف میره، از این طرف میاد، یکی غالب میشه،
این جایی به تعادل نرسیده.
به نظر من نرسیده، یعنی بنده بخوام تحلیل کنم، البته یه رأیه، یه داوریه، خب شاید مخالفم داشته باشه نظر درست. ما ولی نداره. اینی که واقعا ما بتوانیم چه در زندگی شخصیمون، چه در زندگی اجتماعیمون و چه جامعه، من اینو تأکید دارم که بگم گاهی خود جامعه دچار افراط و تفریط میشه. من فکر میکنم ما سه تا سنجر رو باید در نظر بگیریم، فرقم نمیکنه در هر چیز، حتی در اداره خانه. من و شما گاهی یه نفر رو میگیم ایشون افراط میکنه، ولخرجه، ولخرج یعنی افراط. به دیگری میگیم ممسکه، یعنی بخیله. حالا حق نداریم بگیم به یه نفر غیبتش کنیم، تهمت بزنیم، ولی خب گاهی تو داوریمون میگیم، حداقل تو ذهنمون عبور میکنه، خب یعنی تفریط. یا اگر عکسش کنیم، در اینکه هی فکر آینده است، میگیم افراط داره میکنه. دیگری اصلا فکر آینده نیست، میگیم تفریط میکنه. ببینید اولین سنجه که من خیلی روش تاکید میکنم عقله. خدای متعال یک شیخ، یک مرشد، یک هادی، هر چه تعبیر کنیم، در درون همه انسان ها قرار داده به نام عقل. حالا یک کسی دیوانه باشه، صفیح باشه، اون حالا استثناست. ما بسیاری از چیزها رو میتونیم به عقلمون رجوع کنیم. آیا واقعا این حرکاتی که گاهی ما در جامعه میبینیم، نمیتونیم بگیم اینها اگر به عقلشون رجوع کنن جور دیگری رفتار میکنند؟ یعنی به نظر من بسیاری از افرادها و تفریدها در جامعه حکایت از غیبت عقل میکنه، یعنی غائب بودن عقل. و ما فکر میکنیم تازه عقل غیر از دینم هست، بعد میگیم خب دین چی میگه؟ اصلا دین عقلیست و عقل دینیست. من در اون کتابی که دارم فقه و عقل این بحث رو مفصل آوردم و حتی یک روایت ما در مذمت عقل نداریم، یک آیه نداریم، هرچه هست ستایشه. خب این رو باید نباید کم گرفت. نمیگم همه جا کارگشاست، همه جا همه انسانها جواب میگیرن از عقل، ولی میخوام عرض کنم درصد زیادی از عقل، یعنی درصد زیادی از افرادها و تفریطها رو میتونه نشان بده. این که از پیامبر بزرگوار اسلام داریم یک لحظه تفکر، یک ساعت تفکر از یک سال عبادت بهتره. ببینید،
یعنی شما میخواید بفرمایید که افراط و تفریط عاقلانه نیست؟
بله دیگه، مسلم عاقلانه نیست، باشه که عین اعتدال دیگه. خب از طریق مراجعه به عقل، خب این یه لحظه تفکر از یک سال عبادت بالاتره. تفکر با چی انجام میشه؟ با اعمال عقل دیگه. بله. یعنی وقتی انسان عقلشو به کار میاندازه داره تفکر میکنه، داره فکر میکنه. پس بنابراین انسان ها میتونن از این، عرض کردم، هادی درون، مرشد درون میتونن استفاده کنن و افراط ها و تفریط ها رو تشخیص بدن. خدای متعال هم بر همین اساس مؤاخذه میکنه در قیامت.
بر چه اساسی؟
بر اساس عقل. فرمود به تو مؤاخذه میکنم، در اون روایت معروف، و به تو ثواب میدم. یعنی معیار تو هستی. بکه اؤاخذ و بکه اثیب. خب این شما مطلبی داشتید راجع به این مورد؟
این که فرمودند که تفکر ساعتا افضل من عبادت
خیرون.
خیرون
افضل نیست، برای اینا دقت بشه، برای ابتدا نوشته ها همینه ها، چون افضل که باشه یعنی ثواب بیشتر. ما اینجا نداریم ثواب بیشتره، معلوم نیست ثوابش هم بیشتر باشه، میگه بهتره. خیرون
نکته خوبی بود. پس
یعنی ممکنه فرض کنید در این ساختمان یک کسی از الان، حالا به سال قمری هم حساب کنیم، وایسه نماز، عبادت دیگه،
بله،
روزه، قرآن، تا سال دیگه همین موقع. یک کسی هم یک ساعت، البته تو روایت ساعته، باید توجه کنیم ساعت به معنی 60 دقیقه نیست، اون زمان لحظه. اصلا این نبوده، یعنی لحظه. یک کسی هم یه لحظه تفکر میکنه، بگیم آها این ثوابش از اون بالاتره، من اینو نمیتونم بگم، و ثواب حالا به معنای این که خداوند بهشتی بده، مزدی بده، اما این که بگه بهتره، چون گاهی یک لحظه تفکر مسیر یک انسان رو که گاهی مسیر یک جامعه رو عوض میکنه. یعنی گاهی وقتها یک انسان وقتی تفکرش عوض میشه مسیرم عوض میشه. ولی این حدیث رو باید توجه کرد، فکر و ساعت خیر من عبادت سنه، یک سال، حالا گاهی 60 سال و 70 سال گفتن، باز اونم در متون معتبر ما وجود نداره.
این سنه هم
نه نداریم، اینا رو نداریم، ولی سال رو داریم.
حالا من بازم اینو بگم، به کجا میرسونه انسان؟ البته شما یه اشاره کردید، یعنی من اگر یک لحظه تأمل بکنم، فکر بکنم، قرار من به کجا برسم که با اون عبادت یک ساله نمیرسم؟
یعنی شما با اون تفکر، البته خب یه دفعه تفکر میکنید که مثلا کجا وام بگیرید، کجا خرج کنید، چیکار، خب اون نمیتونیم، اینم هر تفکری نیست.
آه بس اینم ما
تفکر جهت دهنده. ببینید ما باید همین عقل رو ببریم در کنار نصوص دینی. من در یه برنامه عرض کردم این رو که ما باید عقل رو ببریم در کنار قرآن، در کنار روایات. آیا پیامبر عظیم و شأن اسلام میخوان بفهمند که هر تفکری یک لحظش بهتر از یک سال عبادته؟ فرض کنید یک دانشمندی شب داره مطالعه میکنه، داره فکر میکنه، نظریه پردازی میکنه، اما خب یه نظریه است، خیلی ارزش داره، خیلی خیلی، اما آیا این تفکره؟ امام صادق فرمودن تفکری که انسان بکنه که من چگونه آمدم، برای چه آمدم، الان کجا هستم، امام فرمودن این تفکره، امام صادق علیه السلام، یعنی تفکری که گاهی وقتا زندگی انسان رو عوض میکنه. اولا یه آسیب شناسی انسان میکنه نسبت به گذشتش، یک، که تا حالا چه کرده، این نگاه به پشت سره، یه نگاه به موقعیت الانش میکنه که الان در چه موقعیتیه، کجاست و چه آینده ای رو در پیش روی داره. این تفکر البته از یک لحظه از یک سال، و شاید بگیم پیامبر خواستن مثال بزنن، وگرنه گاهی تفکرها از ده ها سال عبادت بالاتره. من گفتم اون 60 سال و 70 سال در روایات نیست، اما معناش این نیست که اگر نه به عنوان روایت ولی به عنوان یه واقعیت گفتیم غلطه، غلط نیست،
درست، وقتی مسیر شما تغییر بکنه همه چیز دگرگون میشه،
همه چیز دگرگون میشه.
خب ما الان بحثمون این بود که یکی از اون سنجه ها خود عقل هست، بله، در این که ما بفهمیم افراد چیه، تفرید.
دو مورد دیگه هم
بله، مانده، بله بله،
عرض کنم،
بله بله.
ببینید مورد دوم نصوص دینیه. ما قرآن رو در اختیار داریم، روایات بیشماری در اختیار داریم. ببینید قرآن در یه آیه میفهمد که پیامبر شما لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط. پیغمبر میخوای انفاق کنی؟ خب انفاق که مقوله خوبیه، انفاق در راه خدا، اما نه افراط کن نه تفریط، نه دستتو ببند فشار بده که هیچی ازش بیرون نیاد. این میشه بگیم تفریط، کوتاه، یعنی کوتاهی، و نه آنچه که داری در اختیار دیگران بگذار که خودت بی لباس بمانی، بعدم وقت نماز بشه مسلمان ها منتظر نماز، شما هم لباس نداری. این شأن نزول اینجوری گفتن دیگه، اعتدال. خب ببینید انسان در یک مورد مثل انفاق، خب اینو باید مراعات بکنه، یعنی ببینه که باید چه کار بکنه. این ایام بحث عزاداری بوده دیگه، خب ما گاهی افراط میبینیم در عزاداری ها، گاهی تفریط، گاهی میبینیم که افراد میخوان تمام مثلا ایام رو، تمام اشکار رو، تمام صحنه ها رو به عزاداری تبدیل کنن. خب ما در نصوص دینی اینو نداریم به این شکل، اما از اون طرف که بخوایم دائم زیر سوال ببریم مخصوصا امروز یه جریانی هم هست که داره بدل سازی میکنه برای عزاداری، یعنی میگه شما میخوای عزاداری کنی، بیا پولشو خرج چی بکن، خرج چی بکن.
درست،
درست حرفی که میزنن. ببینید خب در روایت اینا در میاد، انسان اگر سیره ائمه رو مطمئه نظر قرار بده که اونا با این مقوله عزاداری چی میکرد. الان عزاداری ما یه بحث شخصی نیست تو جامعه ما، شده یک بحث اجتماعی، حالا گاهی هم رنگ سیاسی پیدا میکنه که کار نداریم، ولی به هر حال یه بحث اجتماعی مهمه، اینو کسی نمیتونه انکار بکنه. ممکنه در بعضی از کشورها اصلا بحث اجتماعی نباشه، افراد خاصی تو منزل خودشون، اما این مسئله اجتماعی رو ما با مراجعه به سیره اهل بیت کاملا میتونیم در بیاریم. اینه که عرض میکنم راه دوم مراجعه به نصوص دینیه، قرآن و روایات. البته این ممکنه مثل قبلی نباشه که هر کسی بتونه،
خب
این
جاست که باید
افرادی، نمیخوام بگم راه بسته است، چرا، ممکنه اون آیه اول که خواندم اون برای همه قابل فهم باشه، لا تجعل یدک مغلوطا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، ترجمه رو بدونه دیگه میفهمه.
درست،
اما خب بعضی جاها باید مدیریت بشه. و راه سوم مراجعه به عالمان، فرهیختگان، ویژه‌دانان، متخصصان. من مخصوصا اضافه کردم که نگیم فقط مثلا حوزویان، روحانیان، نه، کسانی که در اون رشته‌ای که ما نیاز داریم و احتمال میدیم مبتلا به افراد یا تفرید هستیم، اونا ویژه‌دان این مطلبن، متخصص این کارن، صاحب نظرن. انسان اگر مراجعه بکنه میتونه بفهمه و استفاده بکنه. من از همین برنامه استفاده کنم. ببینید اینه که هیچ انسانی
جا یک دقیقه فرصت داره،
بله، هیچ انسانی هیچ زمانی از مراجعه به عالمان، فرهیختگان بی‌نیاز
نیست،
نمیشه، ولی لذا باید مراجعه کنه. و اینم باشه، این فرمودید وقتم تمامه، مواظب باشه که به اصل مراجعه کنه. طلای بدر رو، قلابی رو بشنن به جای طلای اصل. ما امروز برای فقه، برای اخلاق، برای عرفان بدلهای تقلبی داریم، اینم باید مواظب باشه. به عالمان به معنای واقعی کلمه، فریختگان به معنای واقعی کلمه، ویژه‌دانان، متخصصان به معنای واقعی کلمه مراجعه کنه.
خیلی متشکرم، ممنونم استاد، دست شما در نکنه. هفته من باز سوال هایی داشتم که خب چون وقتمونم به پایان رسیده بود نتونستم بپرسم، باشد حالا توی یه فرصت مناسب.
مجبور شما هر جای صحبت ما رو قطع کنید، ما آماده هستیم.
شما که محبت دارید، تشکر میکنم. چیزی نمانده تا اذان ظهر به افق تهران با هم یه قرآن ببینیم و بشنویم و باز هم در خدمتتون هستیم.